شده باشه. از برنامه روی خط باشید، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم که رادیو اقتصاد رو همراهی میکنید. برنامه بعدی، اول ایمنی.
اول ایمنی. حادثه سقوط بار در شرکت تعمیرات واگن قطار. شنبه 4 آذر 1402، تهران، شرکت تعمیرات واگن قطار. این شرکت در زمینه تعمیر و نگهداری واگن قطار فعالیت میکنه. یکی از فعالیت‌هایی که در این شرکت انجام میشه، حمل و جابجایی بار به وسیله جرثقیل‌های سقفی داخل سوله هاست. گروه تعمیرات سنگین کارشون این هست که فرایند تعمیرات شاسی رو اجرا می‌کنن و مرحله پایانی شاسی رو به وسیله جرثقیل می‌کشن بالا و چک نهایی رو انجام میدن و نهایتاً کار رو تحویل میدن به واحد کنترل کیفیت. اون روز روی 3 تا شاسی کار کردن و شاسی 4 رو آوردن برای سرویس و تعمیر. کار تعمیرش که انجام شد، به وسیله جرثقیل شاسی رو کشیدن بالا. مسئول گروه آقای فتی به محسن و سجاد میگه اتصالها رو چک نهایی کنین. این 2 نفر هم میرن زیر بار قرار میگیرن و شروع میکنن به آچار کشی.
همیشه یه دلهوره‌ای توی وجودم بود. این بچه‌ها که میرن زیر بار، نکنه خدای نکرده زنجیر پاره بشه، اتفاقی براشون بیفته. چند بار خودم هم درخواست کرده بودم، هم سرپرست این مینمون هم نامه زده بود که برای کارمون چند تا چارپای بسازن، اما هیچ وقت انجام نشد.
محسن کامل زیر بار بود و سجاد هم لبه بار قرار گرفته بود و دوتاشون در حال چک کردن قطعات بودن که محسن به آقای فتحی میگه یه مقدار بار رو بفرست بالاتر، تعادل ندارم این زیر. این مورد رو هم شنیدیم که به خاطر ابعاد شاسی قلاب زنجیرها کامل داخل حفره ها جانه میخورد و به همین خاطر زامن قلاب ها رو جدا کرده بودن تا راحت تر کار کنن. ساعت 13:40، ضلع جنوبی سالن مونتاژ، گروه تعمیرات سنگین. آقای فتی تا دکمه بالا رفتن جرثقیل رو فشار میده، به جای اینکه سرعت آهسته رو بزنه، دکمه سرعت تند رو میزنه و یک تکان شدید وارد میشه و صدای بلندی کل سوله رو گرفت و فریاد از شدت درد. یکی از قلاب‌ها میشکنه و شاسی برمیگرده و چون بقیه قلاب‌ها هم زامن نگهدارنده نداشتن، شاسی سقوط میکنه روی زمین. البته میشه اینطور گفت که شاسی سقوط میکنه روی 2 نفر تکنسیان فنی، محسن و سجاد.
هنوز صحنه اون روز جلو چشمه. ما کارمون کنار گروه تعمیرات بود. یه لحظه یه صدایی بلند شد. اصلا خودم کم مونده بود اسید بریزه تو چشم. داشتم قطعه رو با اسید میشستم تا صدا اومد، از ترس برگشتم عقب که حتی یکم اسید روی خسته رو صورتم. وای وای، زیر شاسیخ فقط خون بود.
در این حادثه تلخ، محسن 33 ساله به طرز وحشتناکی کشته میشه و سجاد 42 ساله پای راستش از ناحیه زانو قطع شد.
با یاد و نام خدا، عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب، سلامت و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده دیگه از سلسله حوادث ناشی از کار. از طریق سامانه پیامکی 30036-37 موضوعات شما رو دریافت می‌کنیم که پرونده امروز یکی از این موضوعاتی بود که بر اساس مصاحبه با برخی از عوامل و شاهدین تولید شد. در این پرونده تعداد نقص و خطا در کنار هم باعث چنین تلفاتی شد. یک نفر فوت شد و یک نفر هم از ناحیه زانو دچار قطع عضو شد. حالا با هم عوامل ایجاد این حادثه رو مرور میکنیم. اولین مورد این بود که از قلاب‌های استفاده کردن که شیطونک نداشت. اما شیطونک چی هست؟ یک زامنی هست که روی قلاب قرار داره و باعث میشه دهانه قلاب قفل شه و امکان خارج شدن تسمه و زنجیر از دهانه قلاب وجود نداره. ولی در این کارخونه متاسفانه به جای اینکه بیانو بررسی کنن که چرا از این قلاب‌ها در کار نمیتونن استفاده کنن و براش راه حل در نظر بگیرن، صورت مسئله رو پاک کردن و شیطونک قلاب‌ها رو حذف کردن که تو این شرایط به راحتی امکان خارج شدن بار از داخل قلاب وجود داره. نکته دوم این بود، پرسیدیم آخرین باری که تجهیزات اسلینگ باربرداری رو بازرسی کردید و گواهینامه سلامت دریافت کردید کی بوده؟ متاسفانه حدود 20 سال از این تجهیزات استفاده شده و حتی یک مرتبه مورد تست سلامت قرار نگرفته بود. یعنی این قلاب گواهینامه سلامت نداشت و حتی نمیدونستن که چه مدت تاریخ اعتبار برای استفاده از این قلاب وجود داره. نکته سوم که بارها هم بهش تاکید کردم اینه که به هیچ عنوان نباید زیر بار قرار بگیریم. با فرض اینکه جرثقیل و متعلقاتش گواهینامه سلامت داشته باشن، اما به هیچ وجه ضمانتی وجود نداره که این تجهیز و متعلقاتش آسیب پذیری ندارن. بارگیری نامجاز و عدم کیفیت قطعه یا عدم استفاده صحیح باعث بروز یک خطا و نهایتاً یک حادثه میشه. پس حتی اگر تمام قطعات گواهینامه سلامت داشتن، اما یه لحظه هم اطمینان نکنید و زیر بار معلق قرار نگیرید.
ما در حوزه ایمنی کارخونه مرتباً تأکید میکنیم که تکنیسین‌ها زیر بار معلق قرار نگیرن. هر زمان که بازدید میکنیم ببینیم نفری زیر بار معلق قرار گرفته، بلافاصله کار متوقف میکنیم. این گروه هم چندین گزارش تخلف از سمت ما داشت، ولی خب بی احتیاطی کردن و هیچ وقت به عاقبت کارشون فکر نکردن.
حالا ببینید، همین سه نکته کنار هم قرار گرفت و حادثه منجر به مرگ و نقص عضو دو نفر هم رخ داد. برگردیم عقب. اگر کارفرما برای گواهینامه سلامت قطعات اقدام میکرد، شاید به این مورد میرسیدن که این قلاب از شرایط استاندارد خارج شده و باید ریجکت شه. پس قلاب رو تعویض میکردن و احتمالاً قلابی دیگه نمیشکست. اگر قلاب ها زامن شیطونک داشتن، با وجود اینکه یکی از این قلاب ها شکست، اما هوک میتونست با سه قلاب دیگه بار رو معلق در فضا نگه داره، ولی چون زامن نداشت بار که منحرف شد از داخل قلاب خارج میشه و سقوط میکنه. وقتی بار به وسیله جرثقیل هدایت شد سمت بالا، اگر روی چهارپایه قرار میدادن احتمال سقوط بار به صفر نزدیک میشد. چرا؟ چون بار روی چهارپایه قرار گرفته، به وسیله زنجیر هم به جرثقیل وصل هست. در این شرایط فشار زیادی به زنجیر و قلاب‌ها وارد نمیشه، چون بیشترین وزن شاسی روی چهارپایه هاست. حتی اگر چهارپایه هم آسیب ببینه باز به وسیله جرثقیل حفظ میشه. پس این روش ها همه مکمل هم هستن تا به ایمنسازی محیط و سلامتی افراد کمک کنیم.
به استناد مفاد 17، 18 و 19 آیین‌نامه ایمنی جرثقیل، کابلا، زنجیرها، تسمه‌ها، طنابا، قلابا و به طور کلی لوازمی که برای بلند کردن بار مورد استفاده قرار می‌گیرن، همه روزه باید به وسیله کارگرای علامت دهنده و یا اشخاص دیگه‌ای که به عنوان کمک به کارگر بالابر از روی زمین دستور میدن مورد بازدید قرار بگیره. همینطور این تجهیزات باید حداقل هر 3 ماه یه بار توسط یه فرد متخصص کاملا و دقیقا مورد بازرسی قرار بگیره و بعد از هر بازرسی و آزمایش متخصص مربوطه باید گواهینامه اجازه کار رو صادر بکنه.
و اما سخن پایانی. زمانی که با جرثقیل کار میکنیم حتما قبل از کار یک بار تجهیزات و متعلقات رو چک کنیم. اگر متوجه نقص شدیم کار رو شروع نکنیم و به مسئول مربوطه اطلاع بدیم. زیر بار معلق هیچ وقت حتی برای یک لحظه قرار نگیریم و اینکه حتما از لوازم ایمنی استفاده کنیم. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میان بگذارید. در این مسیر اگر به راهنمایی و مشاوره نیاز داشتید حتماً کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور. آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می دانید. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به صفر می رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. یکی از شاخصهای رشد اقتصادی شاخص رشد نیروی انسانی آماده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست، روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
رادیو اقتصاد صدای پیشرفت. مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشید، نه فقط نماز.
لحظاتتون به خیر و نیکی. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی اقتصاد. امیدوارم هر جا هستین سالم و تندرست باشید و انشاءالله در لحظات مناجات با پروردگار همدیگر از دعای خیر فراموش نکنیم. عزیزان، با شنیدن برنامه مسجد بازار به استقبال اذان میریم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از مناره‌های کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجا، خدا همینجا.
دریاست مجلس او، دریاب وقت و دریاب. هان ای زیان رسیده، وقت تجارت آمد. به نام نامی رزاق، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. صدای شاگرد مغازه فرش فروشی روبرویمون میاد که میگه کربلایی نمیای نماز؟ با خودم میگم مگه ساعت چند بود؟ که این وقت نماز شد که نفهمیدم. امروز چقدر زود گذشت. بلند میشم که راه بیفتم سمت مسجد بازار که دوباره چشمم میفته به عکس مسجد شیخ لطف‌الله با اون گنبد نخودی رنگ و زیباش که نشونی از کهکشان خلقت داره و به دست معمار با کفایتش محمد رضا اصفهانی بنا شده. انصافاً شاهکار کم نظیری از هنر کاشیکاری و معماری ایرانی. امروز قصد کردم موقع رسیدن به حیاط مسجد اول دو رکعت نماز بخونم برای معمار مسجد بازارمون که جای بند بند انگشتاش روی بند بند کاشی های زرد و کهربایی و سبز در و دیوارش زنده است. وقتی مؤذن از آن میگه آیت الکرسی های خط نستعلیق روی محراب حصاری از نور دورت میکشن و هزار تا ستاره تو نیمه روز به چشمک میزنن. خدایا همه بانیان و سازندگان این بنای مقدس رو بیامرز و به روحشون آرامش بده. دوباره با صدای مردم به خودم میام و خودمون جلوی در مسجد بازار پیدا میکنم. الهی شکر دوباره اینجا. با هر از اون روحمون بیقرار میشه. روحمون دلکندن از مشغله ها رو خواهش میکنه. نزدیک ظهر که میشه خورشید مهربون تر میتابه. گرمای تابش خورشید نشونه است، تلنگریه برای این نکته که وقت راز و نیاز و نماز اول وقت نزدیکه. حی علی السلام. تو هم روح و جانت رو از هوای خنک و با تراوت آرامش پر کن با برپایی نماز اول وقت، چرا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند نماز اول وقت است.
شنونده ارجمند سلام. پله های قدیمی و سنگی مسجد امام جنب سبز میدان بازار بزرگ و مطرح تهران رو دارم پایین میرم و اینجا جایی که مملو از رفت و آمد جمعیته. خدا قوت. شنوندگان گرامی، با دو نفر از خواهران خادم مسجد میخوایم صحبت کنیم، ببینیم فعالیتشون در مسجد امام در محوطه بازار از چه قراره. سلام علیکم. خدا قوت.
سلام، مرسی، سلامت باشین. من سلام عرض میکنم. والا کار ما اینجا فقط خدمت کردن به مردم و نمازگزار است. بعد
از چه ساعتی تا چه ساعتی اینجا تشریف؟
از ساعت 8 صبح هستش تا ساعت 4 بعد از ظهر.
یک سر اینجا هستید از 8
تا هفته بعد از ظهر. ببخشید. یک سر هستی. ظهر برای نمازگذارا، خانمای نمازگذارا میان، ما اونا رو برای نماز جماعت و اینا راهنماییشون میکنیم. بعد مغرب هم که نماز فعلا نداریم، مغرب به مرور که مغرب بشه نماز داریم. خانم ها هستن تا اینجا.
مسئولیت سختی، خدا قوت میگم خدمت و خدمت شما هم سلام میگم.
سلام میکنم خدمت شما.
جز خانمایی که تشریف میارن به این مسجد معروف و قدیمی و شناخته شده، کسبه محترم هم هستن؟ بله، مثلا خانمایی بازاری؟
بله خانمایی بازاری.
ارتباط خوبی توی مسجد برقرار؟
بله، میان اینجا برای نماز، سعی میکنیم باهاشون با آرامش.
چه ارتباط خاصی دارن خانمهای بازاری یا کسبه محترمی که خانم هستن؟
خیلی خیلی خوبه اینجا، چون مسجد قدیمیه مراجعه خیلی داره. بعد موقع نماز جماعت واقعا شلوغ میشه. بعد خانم‌ها هستن برای خرید اومدن، مسافر هستن، میان هم میان نماز برگزار میکنن، هم که استراحت میکنن، خریداشون رو میکنن. بعد ما هم باشون خیلی ارتباط خوبی داریم باشون.
خدا قوت میگم خدمتتون. متشکرم، کارتون کار ارزنده ای، خدا قوت میگم خدمتتون. آن سوی صحن رو رها کردین تا بیاین تو دفتر حاج آقا عالمی با ما گفتگو کنین. تشکر میکنم بابت این وقت. خدا قوت. میدونم که عجله داریم به نماز جماعت برسیم. معمولا از رادیو خدمتتون هستم، معمولا انجام وظیفتون اینجا به چه صورتیه؟ کاری که اینجا به عهده گرفتین از چه ساعتی تا چه ساعتی؟
ساعتش که معمولا صبح خدمتتون هستیم تا بعد از ظهر، و مشاوره و پاسخگویی سوالات شرعیه. حالا میان اکثرا مشاوره است، پاسخگویی شرعی هم که داریم، حالا تناسب سوالات مختلفه. من معمولا هم یادداشت میکنم موضوعاتو که هم بررسیمون میدانی باشه، بیشتر کار کنیم روی سری مسائل.
چه مدتی که اینجا در قالب این کار تجربه دارید؟
حالا شخص بنده که تقریبا یک ماهه، اما این رویه خب چند ساله اینجا برقراره. رفقای بنده هستن حالا تشریف می آوردن. یه قرفه پاسخگویی هم که مخصوص بانوام، دو تا قرفه هست، هم آقایان هم بانوام، پاسخگویی اینجا چند ساله برقرار.
مراجع کنندگان معمولا رهگذرن یا جزء کسبه محترم این محل؟
کسبه هم هستن اما رهگذر رو بیشتر هم میان، مثلا دارن رد میشن یه هم میبینن سوالی تو ذهنشونه میان میپرسن، اینطوری اکثر.
اینو فعالیت ها باعث میشه که حضور فعالتری از کسبه داشته باشیم در صحن و سرای مسجد؟
از این جهت خوبه، اما اینو عرض کنم اون کسبه که معمولا خب اینجا رفت آمد میکنن به جهت نماز میان، خب قطعا این کسا هم که برای نماز میان برای ما مهم هستن، اما به جهت اینکه کسبه که حالا شاید نماز نیان و ارتباط کمتری با مسجد داشته باشن، خب از این قضیه هم خب استفاده نمی کنن. برای اون هم یه برنامه های دیگه هست از سمت مسجد که حالا ارتباط با خود کسبه که کمتر ارتباط دارن با مسجد برقرار میشه، ولی حالا راه برده طولانی مدت.
یه سوال سخت دارم، آخرین سوالش، مسجد میتونه کمک کننده باشه در جهت امور تجاری کسبه محترم؟
هم کسبه هم کسایی که حالا مختلف هستن اونجا، اگر حالا خودتون ببینید یه دفتری هست بازه همونجا، اتفاقا از این سمت کمک رسانی میکنن. یه چند وقتی هست که دایرم هست.
منظورم فقط کمک های مالی نبود، از نظر تفکر آفرینی،
یعنی راهبرد مشخص کنه،
راهبرد مشخص کنه، دل رو یک جوری ببره به سمت محاوره بیشتر.
اون کسایی که ارتباط دارن با مسجد خب این تاثیر رو گرفتن، حالا آجای عالمی، آجای جعفری، عقیل که هستن این اتفاق افتاده، اما عرض میکنم خب کمتره نسبت به اون کسایی که داخل بازار مشغولن. همون راهبردی که عرض کردم هدف اصلیش همینه، بناست که این مسیر رو برای مردم خب بیشتر مشخص کنیم. طب اون کمان که گذشتم همینجوری بوده، علمایی که قبلا بودن، علمای بازار امثال آجای مشتهدی، آجای مشتبه تهرانی، این هزاری که داخل بازار بودن، خب این اتفاق می افتاده تا حد زیادی مردم می بودن فقه کسب و کار رو یاد می گرفتن، هزارات کمتر در دست هستن. خب اون کسایی که بودن رحمت خدا رفتن کم رنگ شده، حالا ما پیگیریم که انشالله پر رنگ تر بشه.